از گروه ادب و هنر جوانه ها رو تقدیمتون میکنیم به مدت حدود 26 دقیقه. موضوع این برنامه آشنایی با امور فرهنگی ویژه نوجوانانه.
به نام خدا سلام، به جوانه های امروز خوش اومدیم.
ایام سوگواری امام حسین علیه السلام رو خدمت همگی شما تسلیت عرض می کنم.
به جوانه های امروز توجه کنید.
با بخش سینما همراه شما هستیم. من سید گلعین علویون هستم.
من هم امیررضا یوسفی فرد هستم.
در این بخش از برنامه قراره با زندگی نامه یکی دیگه از کارگردانان کشورمون بیشتر آشنا بشیم.
با ما همراه باشید.
فرج الله سلحشور در سال 1331 در شهر قزوین به دنیا اومد. او در سال 1361 با بازی در فیلم توبه نصوح وارد سینما شد.
باید خیلی مواظب باشی، اینم فاکتوس بوده، ممکنه بازم پیش بیاد.
آقای دکتر، این دکتر صفایی رو میشناسی؟
همونی که گواهی فوت براتون صادر کرد؟
آقای مشارزاده اومده پدرش رو در بیاره. خدا خیلی باهاتون بوده و لازم به گور میشدیم. این کار به معنای واقعی یک جرمه.
اصلا مادر، این دکترا هیچ کدومشون بلا نسبت آقای دکتر چیزی نمیفهمن. من که بهشون اعتقادی ندارم، میرم پیش دکتر علفی. یادتونه لطف علی خان قلنج منو همین دکتر علفی خوب کرد.
و دو سال بعد در گورکن علاوه بر بازیگری به چهره پردازی نیز پرداخت. سلحشور در سال 1365 در فیلم پرواز در شب ساخته رسول ملا قلی پور نیز ایفای نقش کرد.
حامد، اونجا یک هستی بایست رو چرا نایم؟ خواهش میکنم چرا نایم؟
حامد
من آلدن گرنه گاهشیم گرنه
آمد
آمد بلم کن فرم آروم بلم آلده هست
آروم آمد
بلم بلم کن
چرا این کار کردی؟
آنه من از بین میرفتم.
چه دیر شناختم، تازه دارم فهمم تو کی هستی.
امتحان دیگه تموم شد، این ترم آخرم بود. امیدوارم از این امتحان سربلند بیرون اومده باشم.
حتماً سربلندی.
سلحشور در سال 1367 علاوه بر بازیگری در مقام تهیه کنندگی در فیلم انسان و اسلحه ساخته مجتبا رائی حضور یافت.
فرج الله سلحشور در سال 1372 در فیلم ایوب پیامبر با نقش آفرینی، نویسندگی و کارگردانی خودش به فعالیت پرداخت و رسما وارد فضای فیلم شد.
سلام یا نبی خدا.
سلام بر نبی خدا.
سلام، زحمت کشیدید. کافی است.
بچه ها نیامدن.
دیر نشده، می آید.
سلام پدر.
سلام شیوئیل عزیزم.
سلام بر نبی خدا.
سلام خزعی.
امروز از صحف درس گرفتم.
مبارک است. پس استاد درس از صحف ابراهیم علیه السلام را آغاز کرد.
بله.
خب بیا ببینم چی نوشتی. بت‌های چوبین را که جانی نیست شما را به کار نیاید. خداوند یکتا را ستایش کنی. چه زیباست. قدر استاد خیش را بدان فرزند.
حتما.
خزایی؟
بله.
در درس یاریش میدهی؟
به دیده من ندارم.
نهارا چه میکنی دخترم؟
امروز تبخنان با منه.
بگذار من هم کمکت کنم.
نه پدر، به تنهایی میتوانم.
بنبان گندمت نزدیک به انتهاست. میروم خورش کنم.
چه میکنید؟ راضی به رنجی شما نیستم پدر.
چه رنجی؟ بنچین.
او در سالهای بعد کوشید تا داستان‌های قرآنی را به مجموعه تلویزیونی تبدیل کنه. به همین دلیل در سال 1376 مجموعه تلویزیونی مردان آنجلوس رو ساخت و 10 سال بعد در سال 1386 مجموعه تلویزیونی یوسف پیامبر رو نویسندگی و کارگردانی کرد. البته تهیه کنندگی این مجموعه هم بر عهده خودش بوده.
خوش آمدید. ببینید، ببینید در فراغ یوسفم چی میکشم. ببینید به چه روزی افتادم.
یوسف را چه کسی آفرید و پرورش داد؟ یعقوب.
خالق و پروردگار همه جهانیان، خداوند تعالی.
به جز یوسف چند فرزند داری؟
با دخترم دینه 12 فرزند.
در فراق فرزندی که 12 جانشین دارد اینگونه بیتابی میکنی یعقوب؟
هیچ یک از آنها جانشین یوسف نیست. یوسف بیبدیل است.
بیبدیل فقط خداوند یکتاست.
و یوسف هم آینه خدا نماست. به او که میلگریستم جلوه جمال خداوند و مظهر تجلی خالق را میدیدم. من آینه خدا نمایم را گم کردم.
همه هستی جلوه جمال خداوند و مظهر تجلی اوست. به اطرافت بنگر.
اما همه موجودات هستی ولی خدا نیستند. یوسف ولی خدا بود. من آینه خدا نمایی را گم کردم که بر من ولایت داشت.
از کجا دانستی که یوسف بر تو ولایت دارد؟
از آنجا که در خواب مرا در حال سجده خود دیده بود.
خداوند غیور است. تو را یک دل بیش نیست یعقوب. در یک دل دو دوست می گنجد.
وای پروردگارا، اگر بیش از حد برای یوسف بیتابی کردم پوزش می دارم. توبه می کنم.
در نهایت سلحشور پس از چند ماه تحمل سرطان ریه در روز شنبه 8 اسفند 1394 در تهران درگذشت. او در امامزاده باغ فیض تهران دفن شد.
از فرج الله سلحشور آثار زیادی در تلویزیون و سینمای ما به جا ماند. فیلم ایوب پیامبر، کارگردان، اصحاب کف، کارگردان، دنیای وارونه، بازیگر.
من باید بفهمم که این زندگی میشه بلایی داره سرش میاد. یادت هست چه قراری که با هم گذاشتیم؟ چه قولایی که به من دادی؟ تو نبودیم گفتی ازدواج میکنیم زندگیمون مثل دسته یک گلزی دست میدم؟ خب چی میگی؟
چی میگی؟
الو؟ بله. شما این آقا داشت؟ بله معذرت میخوام به جنایی بازم. ببخشید. بله گوشی خدمتتون. سلام برسونیم. بیا آقا داداشی بهش بگو بیغام شده ترسوندم. نگیدیش که نگونه همونی کردیم میری به زنش میگه چون میدازن دقوم شده طرف تاکتیشو نمیدختیم.
الو سلام داداش قربونت. آره یعنی نه من رجبی نداشتیم.
چرا دروغ میگی ها؟ من به تو نگفتم. الو آقا داداش. بله من بودم قطع کردم. نه نه گوش بدین همجا رو برو کنیم بعد گردن من نیفته. نه دوام نه دوام نشده. من بهش گفتم آقا داداش زنگ زد گفت بابا من حالش خوب نیست براش وقت عمل گرفتیم ما پولامونو گذاشیم تو هم سهمتو بردار بیا. درسته؟ بله بله بهش گفتم. از خودش بپرسیم. از من خداحافظ. منو تو جریان نداشته.
الو داداش گوش کن گوش کن گوش کن بذار منم حرفمو بزنم. گوش کن ما فردا نه پس فردا به همون حقوق میدن شما جور کنین بدین تا چی؟ یعنی یه دفعه همه با هم فقه بیچاره شدیم؟ نه نه دلخور نیستم. باشه باشه من جور میکنم بعد از ظهر. خودم بعد از ظهر میخوام بیام اونجا. گفتم بعد از ظهر پولو میارم بهت میدم.
من طلامو نمیفروشم ها. من طلامو نمیفروشم.
این چه حرفیه؟ مگه من دستم اینجوریه که برم طلای تو رو بفروشم؟ همین امروز برم حسابداری میگم حقوق ما همو زودتر بده که کاری نداره.
من طلاهامو نمیفروشم.
به انتهای این بخش رسیدیم. ممنون از همراهیتون. به ادامه جوانه ها توجه کنید.
سلام به شما جوانه های عزیز، حالتون چطوره؟ من زهرا سخا هستم که در برنامه های قبلی درباره نکات مهمی صحبت کردم که شما رو در فتوشاپ حرفه‌ای میکنه. امروز میخوام به ادامه اون مطالب بپردازم. مهارت اول استفاده از لایه‌ها و شخصی سازی فتوشاپ که کار با لایه‌ها یکی از اصولی ترین بخش‌هایی که با اون سر و کار داریم. معمولاً در قسمت‌های بالای لایه اصلی بک‌گراند لایر لایه‌ها ایجاد میشن. هنگامی که لایه می‌سازید دیگه عکس اصلی شما تغییر نخواهد کرد بلکه میتونید از اون در هر جایی از برنامه‌تون بدون اینکه تغییری در اون ایجاد بشه ازش استفاده کنید. اگه میخواین پروژه یا عکس خودتونو همراه لایه‌ها در فایلی ذخیره کنید، باید با فرمت PSD یا TIFF از اون خروجی بگیرید. توجه کنید که با فرمت JPG خروجی گرفتن باعث میشه تمامی لایه‌ها یکی بشن و دیگه نتونید روی لایه‌ها به صورت تخصصی مدیریت داشته باشید. یعنی اگه نسخه PSD پروژه‌تون رو ذخیره نکرده باشید، دیگه نمیتونید لایه هاتون رو تغییر بدید و حتی افکت های جدید رو هم نمیتونید اضافه کنید. نکته بعدی که قرار از این به بعد زیاد ازش استفاده کنیم، تبدیل کردن تصویرتون به فیلتر رنگی سیاه و سفیده. این کار رو هم میتونید با نرم افزارهای دیگه هم انجام بدید. ولی بیشک نرم افزار فتوشاپ برای این کار بهترین ابزاره. چرا که با قدرت بیشتری عکس رو طوری تغییر میده که کیفیت عکستون رو حفظ کنه. این فیلتر رو میتونید در قسمت Adjustment که ابزار پیش‌فرض قدرتمندی داره انجام بدید. مهارت بعدی استفاده از فیلتر کامرا رو. این فیلتر در قالب کلی با تمامی امکاناتی که برنامه آدوب کامرا رو در اختیارتون قرار میده هم هست. برای مشاهده تنظیمات کامرا رو باید از منوی بالا وارد فیلتر بشوید و کامرا رو فیلتر رو انتخاب کنید. همچنین میتونید با کلیدهای ترکیبی شیفت به همراه کلید کنترل و کلید A وارد این بخش بشید. مهارت بعدی در استفاده از ابزار هیلینگ براشه. یکی از بهترین ابزارها برای روتوش و ترمیم عکسی که به راحتی میتونید ازش استفاده کنید. این ابزار برای ترمیم خط و خشهای عکسهای قدیمی هم به کار میره. برای استفاده از این ابزار باید کلید J رو بر روی صفحه کلیدتون بفشارید. اگه میخواید از پیکسل‌های منحصر به فردی برای ترمیم عکس انتخاب کنید، باید همزمان کلید Alt رو هم نگه دارید و منطقه انتخاب پیکسل‌ها رو برای ترمیم کردن انتخاب کنید و بعد اونها رو رها کرده و به کار خودتون ادامه بدید. اگر از روند کاری خود راضی نیستید، میتونید با زدن کلیدهای کنترل به همراه کلید Z به یه مرحله قبل بازگردید و برای بازگشتن بیشتر از یک بار باید کلیدهای کنترل به همراه کلید Alt و به همراه کلید Z را هم استفاده کنید. این ابزار نقش ترکیبی هایی است که برای تغییر کردن انتخاب کردید. نکته بعدی که خیلی مهمه، شخصی سازی محیط کار یا میز کار فتوشاپ شماست. به طور کلی محیط کاری که به صورت پیش‌فرض خود نرم افزار فتوشاپ برای عکس‌ها طراحی کرده، پنل‌های سمت راست در فتوشاپ رو میتونید حذف یا اضافه کنید. برای حذف کردن پنل مورد نظر، اون رو بعد به بیرون از صفحه کشیده و علامت ضرب در رو بزنید. برای اضافه کردن هم کافی از منوی بالا وارد پنجره ویندو شوید و لیستی از پنل‌ها رو مشاهده کنید که میتونید با انتخاب کردن هر کدوم اونها رو به سمت راستی فتوشاپ اضافه کنید. تمامی این ابزارها میتونن با نگه داشتن و کشیدن موس روی اون جابجا بشن و در نهایت میز کار خودتون رو بسازید. اگر از نحوه چیدمان پنل‌ها و ابزارهای فتوشاپ خود راضی هستید و میخواید در هر بار باز کردن فتوشاپ این میز کار رو داشته باشید، باید به منوی بالایی ویندو رفته و وارد بخش ورک اسپیس بشید. برای ذخیره کردن میز کار ساخته شده، گزینه نیو ورک اسپیس رو انتخاب کنید و گزینه سیو رو بزنید. برای پاک کردن نیز میتونید از گزینه دیلیت استفاده کنید. امیدوارم این بخش از برنامه هم مورد قبول شما شنوندگان گرامی قرار گرفته باشه. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
سلام.
حالتون خوبه؟
بله.
امروز داریم میریم یه جای خیلی قشنگ.
کجا؟
داریم میریم باغ پرندگان تهران.
خوب.
خیلی عالیه.
باغ پرندگان تهران در شمال شرق تهران و در میان جنگل‌های لویزان واقع شده. بچه ها با دقت بیاین اینجا، من یکم راجع به باغ اول بهتون توضیح بدم. این باغ در دو فاز طراحی شده که یکی از بزرگترین باغ‌های پرندگان خاورمیانه هستش. مساحتش 17 هکتار هست و 168 گونه پرنده و 3000 بال پرنده که از سر تا سر جهان جمع شده در اینجا میتونید شما ببینید. آروم بیاین بچه، بریم به سمت قسمتی که پرندگان گرم سیریو استفاده میکنن. ببینید اون در رو میبینید بچه، در اونجا بسته است، یعنی پرنده های گرم سیری توی یک فضای پوشیده نگهداری میشن. چرا به نظرتون؟
چون پرندگان گرم سیری هستن و اهل گرما هستن، اگر در سرما نگهداریشن بهشون آسیب وارد میشه.
و در رو بستن چون ممکنه از بیرون باد بزنه و اینا مریض بشه.
خب بذارین دلیلشو ببینید. این قسمت کاملا بسته است و زیر یک پوشش پلاستیکی هستش. در واقع میخوان توی این قسمت گرما و رطوبت ایجاد بشه و در واقع میخوان شبیه سازیش بکنن با هوای مناطق گرمسیری. بچه بریم داخل بیان.
بریم
ببین چقدر داریم. اینجا پرنده خیلی خوشگلی نگه داری میشه.
زیبا
هستن.
اینجا گرمه. آره گرمه. رودخونه رو ببینید که کف اینجا این آبی که اینجا هست و در واقع این پوشش پلاستیکی که اینجا هست باعث میشه هوای اینجا شرجی و مرطوب بشه و پرنده ها بتونن خیلی راحت تر اینجا زندگی بکنن. بچه بالا سرتون هم نگاه کنید، یه عالمه پرنده هست. ببینید
وای
بپار
کلوم
توتی،
یه وقت نیان
توتی، دورنا، دورنای تاجدار، توکان، توتیا، همه اینجا زندگی میکنن. و یه چیز دیگه بچه ها، شما میتونید اینجا با توتیا عکس بندازین. کدومتون دوست داره عکس بندازین؟
خب دیگه بهتر بگیم همه
هممون. پس بریم با هم دیگه یه عکس بندازیم.
خوبه.
خب بچه الان میخواییم بریم به قسمتی که به نظر من یکی از زیباترین قسمت‌های این باغه، قسمتی که پرنده هایی مثل پلیکان، قرقاول، اردک و یا قو نگهداری میشه. در واقع اینجا الان توی یک ببینید بچه محوطه باز دور تا دور درخت کاری شده و پرنده هایی که اینجا نگهداری میشن. بچه پلیکان رو ببینید، بچه پلیکان اسم دیگرش مرغ سقا هستش، از پرندگان آبزیه که منقارهای خیلی بزرگی دارن و برای نگه داشتن تومه در دهان خودشون میتونن اونو متورم کنن. بزرگترین پلیکان دنیا پلیکان خاکستریه که تو ایران هم نمونش رو داریم. اینها جزء گروه پرنده های غول‌پیکر قرار میگیرن و در برخی موارد طول بالهاشون به 3 متر هم میرسه. بچه ها ببینیم ادامه اردوی باغ پرندگان تهران رو در برنامه های بعدی بشنوید.
خب دوستان عزیز، عزاداری هاتون قبول درگاه خداوند.
تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
با ادامه برنامه در بخش دوم همراه شما شنوندگان عزیز هستیم تا ساعت 22:10 شب. ممنونیم از همراهیتون.
در 24 ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی بشنوید. یک مسابقه شنیدنی و خاص از رادیو تهران.
مسابقه رقابتی خلاقانه و هیجان انگیز.
شنبه تا پنج شنبه
ساعت 16 تا 17 موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز
اف ام 1332.
راستی یادتون نره با مسابقه 021 ترافیک عصرگاهی پایتخت رو احساس نمی‌کنید. رادیو تهران. رادیو تهران صدای پایتخت.
صدا خوبه؟
آخرین رویدادها و اخبار هنری در برنامه ارغوان هنر از رادیو نمایش.
ارغوان هنر شنبه تا چهارشنبه.
این هفته سه شنبه 26 شهریور موضوع برنامه موسیقی مستندهای سینمایی در گونه های مختلف هنری
از ساعت 17 تا 19. فیلم، ادبیات نمایشی، تئاتر، موسیقی فیلم، هنرهای تجسمی. ارغوان هنر در رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. ارغوان هنر. صدا خوبه؟ همگام با لیگ.
صفر تا صد آخرین اتفاقات لیگ برتر فوتبال و بررسی هفته سوم لیگ برتر.
لحظه به لحظه، گام به گام، همگام با اتفاقها و رخدادهای هفته سوم لیگ برتر در برنامه همگام با لیگ.
سه‌شنبه 26 شهریور ساعت 18 شبکه رادیویی ورزش.
تحلیل، بررسی و آنالیز بازی‌ها توسط کارشناسان، گزارش اختصاصی گزارشگران رادیو ورزش، انتخاب بهترین های هفته توسط شنوندگان در برنامه همگام با لیگ. شبکه رادیویی ورزش.
از برنامه های رادیویی بیشتر بدونیم. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
و این صداست که میماند.
برنامه های تابستانی رادیو فرهنگ را بشنوید. در کوچه آفتاب.
در کوچه آفتاب.
ساز سفر.
ساز سفر.
با فرهنگ سفر کنید.
با فرهنگ سفر کنید.
حریر سخن.
حریر سخن.
رادیو فرهنگ.
رادیو فرهنگ.
صدای آیین ها و